کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطی تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
داره. جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشرافیون رو شیخ اشراف.
صوفیان
وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند؟ وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند؟ زندگی یا مرگ؟ بعد از ما چه فرقی می کند؟ وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند؟ زندگی یا مرگ؟ بعد از ما چه فرقی می کند؟ ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب، وقت مردن ساحل و دریا چه فرقی می کند؟ سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست، سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست، جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می کند؟ یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کرد، یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کرد، تلخ و شیرین جهان اما چه فرقی می کند؟ هیچ کس هم صحبت تنهایی یک مرد نیست، خانه من با خیابانها چه فرقی می کند؟ فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت، فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت، بی وفا امروز با فردا چه فرقی؟ سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و فریخته برنامه وزین صوفیا. امشب هم میهمان شما عزیزان هستیم تا در مورد موضوعی که کمتر در رسانه‌های جمعی ما به او پرداخته میشود اما در فلسفه پزشکی جایگاه بسیار مهم و اساسی دارد، یعنی اوتانازی، با شما سخن بگوییم. میدانم که پزشکان زیادی به این برنامه گوش میکنند. امشب دو مهمان گرانقدر و عزیز هم در این استودیو با من همراه هستند. در مجموعه گفتارهایی که امشب قرار است در خدمتتون باشیم، جناب آقای دکتر آذین، مدیر گروه حقوق پزشکی دانشگاه علم و فرهنگ، و سرکار خانم دکتر ندا یارائی، مشاور سلامت روان و مدرس دانشگاه، در این برنامه با من همراهی دارند. همراه ما در این برنامه بمانید. آقای دکتر آذین، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستیم. در برنامه دیگری هم خدمتتون بودیم و گفتگوی فلسفه خیلی خوبی رو پیرامون سقط جنین داشتیم. امشب هم موضوع چالشی دیگری پیش روی ماست و خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر ربی و خدمت مهمان عزیزمون و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که فرصت دیگه‌ای دست داد. این برنامه واقعا خودم استفاده میکنم و خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت رو دست
دادم. سلامت باشید، خیلی لطف کردید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر، خوش آمدید به برنامه صوفیا.
سلام به شما و خیلی خوشحالم کنارتون هستم، مخصوصا که در مورد این موضوع میخواییم صحبت کنیم که به نظر من موضوع مهمیه و مخصوصا مفاهیم فلسفی که پشتش هست و حتما استفاده میکنم از حضورتون.
متشکرم از لطف جناب علی. خب آقای دکتر آذین، ما در سلسله نگاه فلسفی اسلامی جان رو از خیش نمیدانیم. ابن سینا میگوید که هبطت الیک من المحل الارفعی، روح از جای دیگری یعنی از عرش الهی من الحق در کالبد ما قرار میگیره، پس از آن ما نیست. اما امروز با حقیقتی مواجهیم و آن دردناک بودن بخشی از بیماری ها و برخی از بیمارانی که زندگی برای اونها لاعلاج یا اینکه قابل تحمل نیست. اصلا مفهوم اتانازی رو آغاز بکنیم در موردش، تعریف شما از اتانازی چیه؟
ببینید، اتانازی یک مفهوم گسترده‌ای رو شامل میشه، حالا حتما خانم دکتر هم توضیح خواهند داد، در مورد مسائل به طور جزئی‌تر بحث خواهد شد. شایع‌ترین یا در واقع بشه گفت چالش برانگیزترین شکلش حالتی هست که یک پزشک میاد و مداخله مستقیم میکنه در قتل بیماری که اصطلاحاً اندستیج هست، یعنی در مرحله آخر حیاتش هست و امیدی برای ادامه زندگی نداره، یا اینکه امیدی برای ادامه زندگی بدون رنج یا با رنج کم نداره و وضعیت زندگیش به نحوی داره پیش میره که اگر مدت باقی مونده عمرش رو میخواست و اراده میکرد، تصمیم میگرفت که همون لحظه بمیره و اون رو زندگی نکنه.
بله.
یعنی در اتانازی فاعل عمل خود بیمار هست و در واقع ببخشید فاعل عمل پزشک هست و بیمار هماهنگ است و کانسنت داده و رضایت آگاهانه داده و از پزشک تقاضا کرده، ولی از نظر حقوقی مباشر عمل در اتانازی پزشکه و کادر درمانه. یه مفهوم دیگری هم داریم، اون هم در معنای عام اتانازی قرار میگیره، به نام خودکشی مساعدت شده یا assisted suicide. در اون قضیه فاعل عمل شخص بیمار خواهد بود، اصلا عنوان سوسایده، خودکشیه، منتها اسیستده، یعنی یک پزشکی با هماهنگی و کانسنت بیمار همکاری میکنه، مثلا داروی سنگینی رو به بیمار تجویز میکنه، یک مسکن سنگینی که بیمار رو میبره تا مرز مرگ، یا حالا ممکنه در بعضی از سیستم ها مثلا نیتروژن استنشاق بکنه، به شکلهای دیگری خلاصه مسموم بشه تا از بین بره. اینجا پزشک زمینه سازی میکنه، حالا ممکنه در فرایند فیزیکی عمل هم مشارکت داشته باشه، ممکنه فقط تجویز کنه، دیسکریپشن کنه و راهنمایی کنه و نهایتا عمل رو بیمار انجام میده. همه اینها در معنای اتانازی به معنای عام قرار میگیره، ولی اتانازی به معنای خاص مباشرش پزشکه و این خیلی چالش برانگیزتره. یعنی اینکه یه پزشکی که وظیفش اصولا بازگرداندن سلامت به بیماره، عملاً کاری رو انجام میده که اگر بخوایم فقط از حیث مادی یک جرم بهش نگاه بکنیم عین قتله. حالا صرف نظر از اون در واقع حسن نیتی که پشت قضیه هست، اصلا ما عنصر معنوی رو کنار بگذاریم، عنصر مادیش عین قتله. یعنی اگر کسی همچین کاری بکنه در قالبی خارج از اتانازی، هیچ سیستم حقوقی در این که این یک مردر هست، یک قتل درجه یک هست، اصلا تردیدی به خودش راه نمیده.
خب همینجا آقای دکتر موضوع عنصر معنویه. خانم دکتر یارایی، واژه‌ای که آقای دکتر آذین استفاده میکنن رو من خیلی موافق نیستم باهاش. درسته که مرگ یک انسانه، ولی اگر ما از اتانازی تعبیر به قتل بکنیم تا اینکه از او تعبیر به یک مرگ خودخواسته بکنیم، خیلی گویی بار معنا فرق میکنه. نظر شما چیه؟
خب من فکر میکنم چون بحث مرگ داره مطرح میشه، منم یه جورایی نماینده سلامت روانم اینجا، بیایم در مورد یکم اضطراب مرگ حرف بزنیم و اینکه خب بحث‌های اگزیستانسیال وقتی وارد وارد روانشناسی شدن، نظریه‌های خیلی جامع و خوبی هستن در مورد اینکه مرگ دو تا اتفاق توش میفته. یکی اینکه خود بحث مرگ و نبودن مطرحه، یکی بحث چگونه مردن مطرحه. و ما میبینیم که وقتی روی استراب کار میکنیم هر دوتای اینا ما هستن، یعنی این که فرد با نیستی خودش به زن حالا فلسفه روبرو میشه، یا این که داره به این فکر میکنه که من قراره چگونه این مرگ رو تجربه کنم. من فکر میکنم اوتانازی رو بیشتر بتونیم اینطوری ببینیم که یک اختیار و انتخاب به چگونه مردن برای کسانی هستش که کیفیت زندگی پایینی دارن. البته خب حالا آقای دکتر استاد بنده هستن، یک چیز خیلی مهمی که وجود داره، قوانین حوزه اوتانازی از هر کشور به کشور دیگه، حتی مثلا توی کشورهایی که ایالت قانونهای متفاوت دارن، از یک ایالت به ایالت دیگه متفاوته. مثلا
حالا وارد قواعد نمیخوایم به زودی بشیم، میخوایم یه مقدار در مورد خود کانسپت بحث بکنیم. ببینید، قتل یعنی آن که شما نفسی رو به ناگزیر و به مظلومیت از میان ببرید.
بله.
شما اگر که مجرمی رو که در حقیقت جرم قتل رو انجام داده قصاص بکنی، در حقیقت در وقتی که داری او رو قصاص میکنی یا به دار مجازات میآویزی، از واژه قتل استفاده نمیکنی، میگی او رو قصاص کردیم. چرا؟ چون همین عنصر عملی معنوی تفاوت ایجاد کرده در عمل کرد. میخوام این رو از شما سوال بکنم، چون نگاه آقای دکتر آزین نگاه ناظر به قتله. آیا ما میتونیم این واژه رو، الان داریم در مورد مفهوم بیشتر صحبت میکنیم، آیا ما میتونیم این واژه رو ناظر به قتل بدانیم یا ناظر به یک مرگ آرام خودخواسته تلقی بکنیم، انتخاب شده تلقی بکنیم؟
من میخواستم همین رو بگم که توی خیلی از جاهای دنیا اوتانازی یک مرگیه که خود بیمار باید تا آخرین لحظهش رو رقم بزنه، و من این رو یک مرگ که قابلیت انتخاب داره که استراب رو کم میکنه. چون وقتی ما فکر کنیم که انتخاب نداریم کی و چگونه اتفاق بیفته، ولی میدونیم که خیلی سخت قراره این اتفاق بیفته و همراه با درد زیاد باشه، چون میدونین بیماران اندستیج صرف نظر از رنجی که حالا ممکنه این فرایند داشته باشه، درد فیزیکی واقعی هم تجربه میکنن، و مخصوصا جاهایی که درمانهای حمایتی تسکینی خیلی جامع وجود نداره یا حتی وجود داره، این درد گاهی از تاب بیمار خارج خواهد بود. به نظر من اوتانازی در حقیقت یک نوع حق انتخاب برای انتخاب کردن چگونگی پایان دادن به این مسیر درد، و حالا چون خیلی بحث فلسفی پیچیده‌ای پشتش داره، من فکر میکنم استفاده کنیم از حضور شما.
بله، بحث باید بکنیم. حق انتخاب درد، آقای دکتر آزین گفت که من صخره‌ام که درد مرا خورد کرده است، این باد هرزگرد مرا خورد کرده است. درد آدمی رو بیتاب میکنه، یه جایی از این بیتابی سرریز میکنه، اونجاست که گویی ما اصلا برای کمک به او داریم عملی رو انجام میدیم که اون عمل در عرف عام عملی نادرست تلقی میشه، اما در لحظه کمککاری به او، در واقع به رهایی او داریم کمک میکنیم.
درسته. ببینید، این مسئله درد نکشیدن فقط هم در حوزه انسانی مطرح نمیشه. ما به بلندای تمدن و تاریخ مراودات انسان با حیوان این مسئله اوتانازی رو داریم. یه کسی که توی روستا زندگی میکنه میدونه وقتی یه حیوانی دچار یک مثلا آسیب جدی میشه، مثلا استخوانش به نحوی میشکنه که دیگه خوب بشه و نیست، همیشه قرار درد بکشه، اصلا میگن خلاصش کنید. یعنی نمیذارن که درد و رنج بیشتری رو تحمل بکنه. خیلی از در واقع پروتکل هایی که توی اخلاق در پژوهش باید رعایت بشه ناظر به این هستش که در مواردی که باید حیوان آزمودنی بمیره و جان بده، این رو خیلی سریع انجام بدید که به قول معروف پین اون سافر اون رنج حداقل باشه. یعنی کاری که قرار نادرست باشه و نامشروع باشه حداقل به کمترین شکل ممکن نامشروع باشه. از بین بردن یک جاندار هر چقدر هم توجیه داشته باشه به هر حال قبیحه، یعنی نفس عمل قبیحه، حالا اهدافی اون رو توجیهش میکنه. در مورد اوتانازی انسانی کاملا این مسئله شباهت داره. اونجای قضیه متفاوت میشه که پای دین میاد وسط و اندیشه های دینی. ببینید، اوتانازی، قدمت فکری اوتانازی در حوزه انسان برمیگرده به افلاطون و سقراط. یعنی من سرچ کردم دیدم اولین کسانی که معتقد بودن به مشروعیت اوتانازی رواقیون بودن و استاداش اون استادان اونها که میشود سقراط و بعدم شاگردش افلاطون، اینها اوتانازی رو تجویز میکنند. پس این معنای جدید و نوظهور نیست، منتها همیشه دو تقابل و دو مشرب و دو مکتب متفاوت وجود داشته. یک مکتب، مکتب خداباور هست که معتقد به این هست که حیاتی که به انسان داده شده باید توسط همون دهندش گرفته بشه. مثلا کاتولیکا به این دلیل با در واقع مجازات اعدام اخیراً مخالفت میکنن و دارن رویه پروتستان ها رو پیش میگیرن، میان یه توجیه شبه مذهبی میارن، چون در واقع در مذهب کاتولیسیزم مثل مذهب یهود و مذهب اسلام ما اعدام رو داریم.
بله.
میان توجیهی که میخوان بکنن به همین استدلال منتسب میکنن، میگن دهنده ی حیات خداست، بنابراین گیرنده حیات هم باید خدا باشه. در مورد یک انسانی که داره رنج میکشه، حتی ما هیچ امیدی به ادامه زندگیش نداریم، یعنی هیچ روش درمانی هم در موردش جواب نمیده و عقل حکم میکنه که اگر واقعا خودش خواهان این هست کمک کنیم که بتونه به این آخرین خواستش برسه و مرگ آرامی تجربه بکنه، ظاهرا عقل میگه که این حق رو براش به رسمیت بشناسیم. یعنی اگه بخوایم بر مبنای حقوق لیبرال قضاوت بکنیم، بر مبنای منش لیبرال قضاوت بکنیم، این آزادی دور از ذهن نیست، غیر منطقی نیست. یعنی من اینجا این اقرار رو میکنم که پذیرش مشروعیت اخلاقی اوتانازی یه چیز خیلی سنگینی نیست، حتی چه بسا از پذیرش اخلاقی سقط جنین در واقع راحت تر باشه و ما مبانی منطقی تری براش داشته باشیم. ولی مسئله‌ای که هست همین استدلال در واقع مکاتب دینی است، مکاتبی هستش که دهنده جان رو گیرنده جان میدونن و میگن هر گونه مداخله در این قضیه مداخله در تقدیر الهی است و انحراف دادن اون مسیر مشیتی که باید بهش رضایت بدیم.
خب بذارید یه مدام بحث رو فلسفی پیش ببریم، چون در مورد سقط جنین هم ما فلسفی پیش رفتیم، یعنی من مراقبت میکردم که وارد مباحث فقهی یا دینی نشیم. ببینید، اراده زیستن از آن ما نبوده است در لحظه آغازین حیات، اما شما با این کالبد 50 سال، 70 سال، 80 سال، 40 سال زندگی کردید و گویی که در یک همنوایی بین جسم و روح اراده خودتون رو تعریف کردید در این هماهنگی. اگر جایی، سوال فلسفی اینه، اگر جایی من ذیل رفتار روح و تأثیر روح دارم پذیرش موقعیتی رو برای جسم خودم ایجاد میکنم و میگم این یک فضای روحیه که در خواب مثلا من یک سختی رو میبینم که صبح که از خواب بلند میشم تپش قلب دارم یا اصلا قلبم درد گرفته، جسمانی درد دارم، عکسش رو هم آیا میتونیم تعریف بکنیم که جسم من الان داره به شدت درد میکشه و چرا باید برای اینکه دارای روح هستم این تعاملی که همیشه تو این 50 60 ساله وجود داشته از روح به جسمم حالا برعکسش نکنم از جسم به روح؟ نظرت چیه؟
سوال خوبیه و اگر قائل به دوالیته باشیم، یعنی قائل به ثنویت جسم و روح باشیم، میتونه یکی از مستندات کسانی باشه که معتقد هستن که باید به این حق احترام گذاشت و در مواردی که جسم به شدت در اصطلاحاً اسر و حرج هست، در مضیقه هست، به این انتخاب باور داشت که شخص بتونه مرگ با کرامتی رو تجربه کنه. اتفاقاً در تایید استدلال شما، اصلا یه سری انجمن و یک سری انجیو به طور جدی دارن در دنیا فعالیت میکنن تحت عنوان انجمنهای حق مرگ با کرامت. حق مرگ با کرامت یعنی مرگ رو یک حق میدونند، مثل همه حقوق شهروندی که ما از ابتدای تکوینمون به همون تعلق میگیره، حق بر خوب مردن، حالا به زبان عامیانه، یکی از حقوقی است که برای ما به رسمیت شناخته میشه توسط این دیدگاه. و عرض میکنم اگر بخوایم لیبرال به قضیه نگاه کنیم، اگر بخوایم از قیود نگاه این که حقوق چیزیست ورای اون چیزی که انسان فکر میکنه منطقیست و درسته به قضیه نگاه کنیم، واقعا باید به مسئله اوتانازی در مواردی که شخص رنج غیر قابل تحملی رو داره، بی دلیل متحمل میشه و قرار نیست عمر طولانی بکنه، فکر کنیم. باید روش واقعا بحث کارشناسانه بشه و ببینیم آیا این که میگوییم خداوند ما این حق رو نداده است، اصل این استدلال ما، اصل این حرف ما واقعا حرف مستندی است. یعنی واقعا اینجوریه، یعنی با مطالعه منابع دینی میتونیم به این قطعیت برسیم که خداوند حق از بین بردن این حیات با این وضعیت رو به ما نداده. چون ببینید ما یه اصلی داریم در هم در فقه هم در فلسفه که میگن الاحکام تابعتون للاسماء، یعنی حکم ها تابع اسم ها هستند. زندگی همراه با مشقتی که یک بیماری که فقط هر چند وقت یه بار به هوش میاد دوباره از درد بیهوش میشه، وضعیتی داره که اصلا عرف این رو زندگی تلقی نمیکنه، میگن زندمانی داره میکنه، فقط داره نفس میکشه. یا بیماری که مرگ مغزیه، حالا من جلوتر توضیح میدم که اصلا خیلی از کشورها مرگ مغزی، بیمار مرگ مغزی رو مصداق اوتانازی میدونن و مصداق اسیستد سوساید میدونن. یعنی حتی قطع کردن دستگاه در تعریف اوتانازی دانسته شده در خیلی از منابع، از جمله مثلا در بریتانیکا. به نظر میاد که ما بیشتر باید نگاه بکنیم ببینیم که عرف پزشکی چه وضعیتی رو وضعیتی میدونه که در سبک سنگین کردن حیات و مرگ، اصلا دیگه کفه مرگ داره سنگینی میکنه، این شخص اصطلاحاً در حکم مرده است. من یه مثال برای شما میزنم، البته نباید وارد بحث حقوق بشیم، ولی میخوام بهتون بگم که این ذهنیت حتی در حقوق اسلامی هم وجود داشته. وقتی کسی دیگری رو میکشه ولی هنوز اون شخص جان داره، هنوز جان نداده، ولی روند طبیعی او رو خواهد کشت، دیگری که میاد ضربه نهایی رو میزنه، در حقوق اسلامی اون دومی قصاص نمیشه. میگن دیگه در حکم مرده بوده، این اینجوری نبوده که واقعا اگر رهاش هم میکردی از توی این زندگی و از توی این حیاتی در میومد. یعنی به نظر میرسه حتی حقوق اسلامی تو اون قضیه داشته به نگاه عرفی توجه میکرده، عرف رو به رسمیت شناخته. کسی که در یه وضعیتی هست که دیگه میگن این مرده متحرکه، شاید واقعا خیلی بیرت نباشه که ما احکام مرده رو بهش منتسب کنیم، یا حداقل حق بر مردن راحت‌تری رو بهش اعطا بکنیم.
ممنونم. خب خانم دکتر، بحث ما در واقع به این نحوی که من البته معتقد نیستم که اگر در مورد جسم و روح داریم صحبت میکنیم استلزاماً دوالیزم رو داریم مطرح میکنیم، نه در سنت اسلامی هم این یگانگی بین راکب و مرکب، در ادیان ابراهیمی اصلا این یگانگی بین راکب و مرکب وجود داره، استلزاماً دوالیزم هم ازش در نمیاد. بالاخره شما راکبی دارید به نام روح و مرکبی دارید به نام جسم. چرا نمیتوان جایی حاکمیت جسم رو بر روح در زمان بسیار طولانی که روح حاکمیت بر جسم داشته، حالا حاکمیت جسم بر روح رو تاب آورد و قبول کرد؟
خب من فکر کنم یه دو سه تا مطلب دیگر رو باید بگم تا به حرف شما برسم. یکی این که بحث مرگ صرف نظر از این که یه اتفاقی که برای خود فرد میفته یه مسئله اجتماعیه، یعنی گروه هایی که فرد عضوش هست هم دارن اون رو تجربه میکنن، مثل خانوادهش، مثل گروه دوستانش، مثل جامعه‌ای که حالا عضوش، جوامع کوچولویی که عضوش بوده. به خاطر همین به نظر من وقتی داریم در مورد مثلا یه چیزی شبیه اوتانازی حرف میزنیم، حالا من نقل قول میکنم از روانپزشکی که بحث اگزیستانسیال وارد روانشناسی کرده و اینکه فرد فقط برای خودش نمیمیره، برای گروه هایی هم که عضوشه میمیره و این فرایند رو یه ذره پیچیده تر میکنه، برای اینکه بعدن تفسیر خواهد شد این نوع مرگ و بعدن اون گروه هایی که دوست داشتن یا ناچارن که سوگواری اون فرد رو تجربه کنن، هم ما باید بحث سلامت روانشون، بحث چیزی که دارن تجربه میکنن، بحث اتفاقی که داره به عنوان یک مسئله اجتماعی میفته توی مرگ رو حتما لحاظ کنیم. یعنی اوتانازی درسته، حالا من یه چیزی رو خدمتتون بگم، من سالها تو حوزه سرطان کار کردم، من دوستای زیادی دارم که همین الان در قید حیاتن و از نظر پزشکی نباید در قید حیات باشن. یعنی من یه دوستی دارم که سال فکر کنم 82 یا 3 به یک نوعی از سرطان معده مبتلا شده که هر وقت الان پرونده پزشکی اون موقعش رو هر پزشکی میبینه میگه این خانم مردن دیگه، ولی خب ایشون واقعا زندن و سالها زندگی کردن، بسیار انسان ارزشمند و عمیقی هستن، نوه‌شون رو دیدن. خب اگه اون موقع میمردن اصلا یه اتفاق دیگه‌ای واسه خانواده‌اش میافتاد، واسه اطرافیانش میافتاد. یعنی من حالا نمیخوام دایره امید رو بگم، حالا مفهوم امید اصلا یه بحث خیلی پیچیده ایه که حتما باید بهش پرداخت. بله. ولی با وجود این که من خیلی بیماران رو دیدم که مرگ سخت داشتن و واقعا اون لحظه ها که داشتن سختیه رو میکشیدن، ممکن بوده که خود من هم فکر کنم که کاش این داستان یک قانونی داشت و یک اتفاقی میتونست بیفته، ولی من نقض این داستان رو زیاد دیدم و به خاطر همین میگم یک ماجرایی که نمیشه در موردش خیلی راحت حرف زد. حالا یکی از پرونده‌های خیلی جالب اوتانازی در سطح دنیا، نمیدونم میدونی یا نه، تو بعضی از کشورها، یک کشور بحث‌های روانشناسی هم،
یعنی کدوم کشور؟
سوئیس فکر کنم، که اختلال های روانشناسی هم امکان اوتانازی دارن. یه پرونده خیلی معروف قدیمی این داستان پرونده یه که یه پسری به خاطر اینکه مادرش تقاضای اوتانازی کرده به خاطر دیپریشن عمیقی که داشته و سالها درگیر افسردگی خیلی عمیق بوده، یه پرونده خیلی پیچیده یه که داستانش اصلا خیلی چیز عجیبیه، چون اون پسر چیزی که تجربه کرده خیلی چیز عجیبی بوده. یعنی وقتی ما داریم در مورد یک مرگ خودخواسته ای که احتمالاً واقعا حقه و میشه اینطوری در نظر گرفت که داره درد رو کاهش میده هم حرف میزنیم، باید به این داستان به عنوان یک مسئله اجتماعی هم نگاه کنیم و به عنوان مواردی که این اتفاق نیفتاده هم نگاه کنیم. و یه چیز دیگه هم که حالا من کنارش میخوام بگم، البته حالا این یه چیز معروفیه توی بحث‌های روانشناسی و اگزیستانسیال که هر کی تو این حوزه‌ها سرک می‌کشه یعنی خودش بیشتر دغدغه‌های این شکلی و استرس‌های این شکلی رو داره. منم خیلی خوب دغدغه‌های این شکلی رو داشتم. من یه دوستی داشتم که
استرس دغدغه و استرس فرق می‌کنه.
حالا هر دو تاشون
که ما کار فلسفی می‌کنیم، آره دغدغه و استرس دو تا.
حالا تعریف استرس آخه خیلی تعریف جالبیه. اصلا زیستن یک استرس عجیبی داره برای خودش. حالا من اینو می‌خواستم خدمتتون بگم.
شما استرس رو تعریف می‌کنید.
بله. من دوستی داشتم که ایشون به یکی از سرطان‌های خیلی سخت مبتلا بودن. ایشون به دلیل سرسختی بسیار زیادی که برای زنده موندن داشتند، میزان سالهایی که بعد از سرطانشون زنده موندن خیلی بیشتر از اون سالهایی بود که علم پزشکی اجازه میداد که ایشون زنده بمونن. حدود 14 سال بعد از ابتلا به اولین سرطانشون زنده موندن. چیزی که من با ایشون تجربه کردم این بود که ایشون هر روزی که، یعنی من میخوام بگم کیفیت زندگی مهمتره تا خود زنده موندنه.
بله.
ایشون تا آخرین لحظه‌ای که زنده بود ادراکش رو با ما به اشتراک می‌ذاشت و اون ادراکی که ایشون با ما به اشتراک می‌ذاشت هنوز چیزاییه که من بهش فکر می‌کنم بسیار عمیقه و بسیار تکان دهنده است. یعنی این هم یه گروه از اون داستان‌هاییه که نمیشه حکم کلی داد که هر کسی که بیماری اندستیجی داره و داره درد میکشه لزوماً کاندید مناسبی برای داستان مرگ خودخواسته است. شاید اصلا اون اتفاق عمیقی که داره در اون فرد میفته، تأثیری که داره روی خود اون فرد میذاره خیلی تأثیر عمیقی باشه و روی اطرافیانش حتی. و به خاطر همین من میگم، یعنی داستانه رو بیایم یه ذره پیچیده تر از این نگاه کنیم که فقط یک انتخاب برای اون فردیه که مبتلا به بیماریه. بیایم به عنوان یه مسئله اجتماعی، به عنوان یک مسئله که خود اون فرد داره تجربه میکنه و چی ازش تجربه میکنه و یک مسئله که ممکنه استثناهایی توش وجود داشته باشه بهش نگاه کنیم. اگه این چند تا چیز رو هم لحاظ کنیم و بخوایم بریم جلو، حالا من با اجازتون یه گریزی به بحث امید بزنم. مبحث امید با یه نظریه وارد روانشناسی شده که حالا با مفهوم اکت ما میشناسیمش. اکت میگه که ما برای این که بتونیم سلامت روان داشته باشیم باید بتونیم به پذیرش هر آنچه که هست برسیم، و برای این که به پذیرش هر آنچه که هست بتونیم برسیم مفهوم تاب‌آوری رو میاد مطرح میکنه. حالا چه شکلی میشه به پذیرش رسید و تاب‌آور شد؟ این یه جهان‌بینی و فلسفه پشتش داره که حالا کاری ندارم از کجا وارد این بحث شده، ولی توی این بحث نمیاد و به امید به عنوان یک حال روانی که قراره به یک چیزی ختم بشه اشاره نمیکنه، به یک حال که فقط برای همین الان اشاره میکنه. یعنی فکر کنین اگه تعریف امید برای ما این باشه که من یک حالتی داشته باشم که اسمش امیده ولی معنیش این نیست که قرار لزوماً اتفاقی در آینده بیفته، یک حال خوب روانی به معنای اینکه همین لحظه‌ام رو امیدوارم. مفهوم خیلی پیچیده است، جهانبینی هم خیلی جهانبینی عمیقیه، ولی داستانش اینه که اگه کسی بتونه به ذات امیدوار باشه، حالا کاری ندارم که از کجا میشه این امید رو خلق کرد چون خیلی چیز سختیه، ولی خب اون داستان، باز این داستان هم کنار این مفاهیمی که الان گفتیم قرار میگیره که خب آیا درد اجازه میده که فرد امید رو تجربه کنه؟ اگر فردی امیدواره اصلا انتخاب میکنه همچین نوع مرگ خودخواسته‌ای رو؟ و شاید حتی، حالا شما گفتین وارد این بحثام نشیم، ولی شاید حتی افرادی که، من اصلا خیلی این جمله رو از عزیزانی که خیلی دیدگاه های مذهبی داشتن شنیدم که امید به دیدار یار دارن، و این امید به دیدار یار داشتنه اصلا مشتاق مرگ میکنتشون، یه جورایی انگار امیده به اون ور داستانه تا به این ور داستان. یعنی میخوام بگم خیلی مفاهیم دیگه میاد کنار این داستانه قرار میگیره که تک تکشون جای پرداختن خیلی عمیق داره.
خب ببینید، جایی که من دارم از این حوزه صحبت میکنم، نه اینکه وارد موضوعات دینی نشیم، استلزاما موضوعات دینی به واسطه مفهوم روح مداخلات جدی برای ما داره.